چون وقت کمه، آقای فرازمن سخنرانیش رو بکنن. اگر به دست من برسونید آقای اخباری، من مطمئنم با آقای مهاجی خواهم گفتش. بفرمایید آقای فرازمن.
با سلام و تشکر از حضورتون، من سعی میکنم مختصر در فرصت کوتاه حالا یه سری نکاتی رو مطرح کنم. فکر میکنم در واقع نقطه شروع برای خود من همین به یه معنا ناممکن بودن اصولا ارائه یه جور حالا تعریف مفهومی از ذات و ماهیت انقلاب یا یه جور حتی همین نظریه انقلاب. و فکر میکنم در واقع دو تا ویژگی اصلی که هر حال حالا انقلاب به همین معنای تاریخی و مدرنی که بر ما داره، این دو ویژگیش ناممکن میسازه در واقع ارائه یه دو تعریف نظری رو. و این دو ویژگی هم یکی توانایی خلق امر نوعه و دومی هم ارجاع به خود. هر انقلابی در واقع اصلا انقلابتون امکان ساختن یک وضعیت جدید رو، امکان اصلا نوآوری رو باز میکنه و خودش اصلا دست به یه جور خلق امر نو میزنه و این کار رو شاید بکشه گفت بیش از هر چیزی در مورد خودش انجام میده، برای اینکه در واقع اصلا یه جور ارجاع به خود جزء به هر حال بکنم ویژگی اصلی هر انقلابیه، به ویژه حالا تو این فضای مدرن. انقلابی که نتونه به خودش بگه انقلاب و اصلا به یه معنا نامگذاری انقلاب رو خودش جزی از خودش نبوده یا نیست، اصلا پا نمیگیره. و رو همین حساب انقلابی که میتونه خودش با ارجاع به خودش از طریق همین توانایی خلق امر نو اصولا تعیین کنه که سوژه انقلاب چیه، هدفش چیه، روشش چیه و چگونه میره جلو. همین در واقع تمام همین تغییر مناسبات اجتماعی و ساختن حالا هر نوع جامعه‌ای در ورای سرمایه‌داری، همه اینا در واقع اجزای همین ارجاع به خود و توانایی انقلاب برای اینکه اصلا بتونه اینها رو از نو بسازه و تعریف کنه. رو همین حساب هرچی که ما در واقع از قبل بگیم به یه معنا در مقابل اتفاقا این قدرت خلاقیت انقلاب بی‌معناست و خود انقلاب میتونه اتفاقا این سویه های مختلف رو از نو بسازه، حالا چه در عرصه فرهنگ و نظر چه در سیاست و اجتماع و عمل. خب با این به اصطلاح حالا دور شدن تا یه حدی از این ضرورت تعریف و نظریه تعریف نظری دادن، من فکر کنم با رجوع در واقع به هر حال تاریخچه و فضای کلی که دور و بر به هر حال همین مفهوم انقلاب در دسترس ماست، شاید نقطه شروع بد نباشه این ایده کلی که آدورنو مطرح میکنه که اصلا هدف همه انقلاب ها در واقع یه جور غلبه بر ترسه و اون ترس هم در واقع یه جور ترس اسطوره‌ایه، ترسی که نهایتا همین در ریشه های ما قبل تاریخیه بر حال هر گونه نظام سلطه، حالا چه دولت، چه سلطه جنسیتی، چه در واقع هر شکلی از بر حال فرادستی فرودستی به یه معنا برمیگرده به این ریشه های اسطوره‌ای. و انقلاب به یه معنا میخواد این ترسی رو که اصلا اسطوره در دل همه ما و همه شکل‌های تجربه اجتماعی درج کرده بر این غلبه کنه. و اتفاقا درست به همین دلیلم تا خود انقلاب به واسطه همین درگیریش با این ترس اسطوره‌ای و اسطوره پردازی خودش در معرض اتفاقا اسطوره‌ای شدن و اسطوره پردازی قرار میگیره و به همین علت شاید اتفاقا بهترین راه همین یه تلاشی برای اسطوره زدایی باشه، که البته اسطوره زدایی هم اینجا این باز یه جور بازگشتی به یه جور از در عقب باز به همون تعریف نظری نیست، برای اینکه از قضا اتفاقا اسطوره زدایی حقیقی مساوی با یه جور رجوع به مفهوم پردازی عقلانی یا یه جور فلسفه عقلگرا به ویژه اون چیزی که حالا تحت عنوان علم به عنوان نقطه مقابل نم اسطوره برای ما مطرح شده، از همین روشنگری قرن 18 هم به این سو علم به عنوان آنچه که همین خرافات و اسطوره ها رو از بین میبره، ولی ما خودمون تجربه به هر حال دست کم همین قرن 20 هم کاملا حاکی از اینه که چگونه خود علم میتونه از قضا دقیقاً یه اسطوره بدل بشه و همون نقش اسطوره‌ای رو در تحکیم یه جور نظام سلطه همگانی ایفا کنه. در واقع نقطه مقابل اسطوره و اسطوره پردازی بر این اساس نه یه جور همین باز مفهوم پردازی نظری در راستای حالا علم، بلکه اتفاقا نظر من دقیقا همون چیزی که بهش میگیم تاریخ و تفکر تاریخی، و این که عملا اسطوره زدایی از دل در واقع یه جور تفکر تاریخی بیرون میزنه رو من فکر کنم باز خودش به شهادت رگه های ضد اسطوره‌ای و اخلاقی که در از قضا ادیان توحیدی هست و گسست این ادیان به ویژه یهودیت و مسیحیت از در واقع یه جور دستگاه اسطوره پردازی پاگان، خودش کاملا نشون دهنده اینه که چیزی که جلوی اسطوره وای میسته تاریخ و تفکر تاریخیه. به همین دلیل هم هستش که از دید من واقعا یه جور همین پرداختن به انقلاب فقط میتونه با رجوع به تجربه های واقعی و تاریخی که ما بهش دسترسی داریم انجام بگیره، و این بهترین شیوه در واقع برای اسطوره زدایی و یه جور همین رفع ابهام و مقابله با به هر حال اون سویه های ابهام برانگیزیه که در همین تجربه و فهم ما از انقلاب به عنوان یه پدیده مدرن خانه کرده. و البته کاملا روشنه که این یه روش سلبیه، به همین علت قصد همین ارائه باز یک تعریفی از انقلاب نیست، بلکه اینی که با یه سری ملاحظات تاریخی که خب امروز هم عملا به هر حال چه در ارتباط با انقلاب کبیر فرانسه چه در ارتباط با انقلاب اکتبر میبینیم که زمینه بحث تاریخی بازه و عملا هر شکلی از به هر حال درگیری با چیزی به نام مثلا سیاست انقلابی، کنش یا نظریه انقلابی کاملا مستلزم بازگشت به این تجربه ها و تأمل در اونهاست، و اگر قرار به هر حال چیزی همین به نام سیاست انقلابی باشه، ناچارن از دل همین تجربه تاریخی در میاد. و البته این تجربه تاریخی هم باز به طور کلی، همونجوری که تو بحث دوستم صالح خیلی روشن بود، کاملا ما رو برمیگردونه به انقلاب کبیر فرانسه، به مثابه اصلا هم الگوی اصلی و هم آنچه که اصلا همین شکل میده به مفهوم انقلاب در دوره مدرن، و هم کنش انقلابی هم خود مفهوم انقلاب در عصر جدید از دل در واقع انقلاب کبیر میاد. و شاید باز همینجا با از طریق باز مقایسه تاریخی باز بتونیم بیشتر از این تفکر تاریخی استفاده کنیم برای زدودن ابهامات در این زمینه. و فکر کنم که یه جور اتفاقا میبینیم که انقلاب کبیر فرانسه اونقدر تعیین کننده است که از قضا به عنوان یک همین رخداد سیاسی تاریخی نه فقط آینده بلکه حتی گذشته تاریخی را هم عوض میکنه به شکل کاملا همین یه جور علیت روبه پس. ما اتفاقا میبینیم که از دید انقلابی که از در انقلاب کبیر فرانسه میاد بیرون، میشه اتفاقا نسبت به گذشته برخورد انتقادی کرد و اصلا واژه انقلاب رو از برخی رخدادها در واقع جدا کرد. به ویژه به نظر من دو واقعه اساسی، یکی به اصطلاح انقلاب آمریکا یا جنگ استقلال و بعد انقلاب 1642 که به هر حال حکومت کرامول میرسه، این دو مورد در واقع میتونن زمینه‌ای باشن برای همین روشنگری تاریخی. به ویژه در مورد انقلاب آمریکا، ما با به نظر من تلاش‌های کاملا عبث و بیهوده‌ای روبرو بودیم که این رو به عنوان یک الگوی و نمونه لیبرال در مقابل به اصطلاح الگوی دموکراتیک انقلاب فرانسه قرار بدن. تلاش‌های کسایی مثل آرنت که از قضا اصلا با تکیه به رگه‌های ایدئولوژیک ضد انقلابی و ضد کمونیستی که در فکرشون بود، دقیقاً می‌خواستن همین اعلامیه استقلال آمریکا و اصولاً همین تأسیس ایالات متحده رو به عنوان نمونه اصلی انقلاب جا بندازن. و از دل همین هم هست تمام خیلی از بحث‌های مربوط به همین انقلاب هم تلاشیه برای ساختن بهشت به جهنم منجر میشه، هم برتری هم رفرم بر انقلاب و کل به هر حال تلاش بعضن ژورنالیستی و تبلیغاتی برای همین خار و خفیف کردن در واقع مفهوم انقلاب به اون شکلی که اتفاقا در انقلاب فرانسه میبینیم، تلاشی میشه برای اینکه همین جنگ استقلال آمریکا برجسته بشه، در حالی که از قضا اگه نگاه کنیم میبینیم شاید غیر تاریخی ترین و شاید حتی ضد تاریخی بشه اسمش گذاشت رخداد جنگ استقلال آمریکا و به اصطلاح جدا شدنش از امپراتوری بریتانیا در نیمه دوم قرن 18 و میبینیم که کاملا تو این زمینه چیزی که اصلا مطرح نیست تاریخه، همه چی توسط جغرافیات اتفاقا تعیین میشه. ما با یک قاره وسیع غنی خالی از سکنه و یا در یه مواردی جایی که با به هر حال نسل کشی سکنه ابتداییش از بین رفتن و ما با در واقع مجموعه ای از بردهدارا و زمیندارای بزرگی روبرو هستیم که حالا با به اصطلاح پرداخت مالیات با حکومت مرکزی در لندن یک درگیری پیدا کردن. اینکه این تا چه حد فاقد اتفاقا اون توانایی انقلاب برای در واقع همین ساختن یک زمان و عملا تبدیل لحظه حال به یعنی بست و گسترش لحظه حال به شکلی که شما میتونید هم در آینده و هم حتی در گذشته در واقع دست اندازی کنید و تغییر بدید، به صورتی که این گسست به شما اجازه میده اصلا همه تاریخ رو به درون اون لحظه انقلابی بکشید. در این مورد ما هیچ تأثیری نمیبینیم، به ویژه اگه برگردید به مثلا پدیده مثل بردهداری که میبینیم در واقع همه این پدران مؤسس و آمریکا خودشون در واقع بردهدار بودن و این اعلامیه استقلال به رغم حالا داده هواری که از آزادی میکنه به هیچ وجه هیچ تأثیری حتی در ایده و نظر هم در اون سالها باعث نشده که لااقل یک جنبش حتی فکری علیه بردهداری به راه بیفته، چه برسه جنبشی در میان خود در واقع بردگان. و میبینیم که 100 سال بعد تو جنگ داخلی آمریکا که اونم بازی اسطوره‌ای است، جنگ داخلی در 1865 اصلا ربطی به لغو آنی و فوری و سراسری بردگی نداشته، بردگی فقط یکی از مسائلی بود که به جنگ بین شمال و جنوب انجامید و جالبه بدونیم که حتی در وسط میانه جنگ هم لینکلن فقط حاضر شد لغو بردگی رو فرمانش رو در مورد ایالت‌هایی که داشتن علیه حکومت مرکزی می جنگیدن امضا کنه، یعنی حتی وسط جنگ هم حاضر نبودن در ایالت‌های خودشون که بردگی وجود داشتن رو لغو کنن. خب اینو مقایسه بکنیم با انقلاب فرانسه که فقط 2 سال بعد از انقلاب و نوشته شدن قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر، یعنی تو 1791 ما با انقلاب هایتی و شورش و قیام در واقع بردگان روبرو هستیم و عملا با یه انقلاب وسیع که رهبرش هم همین توسیان لوبرتو یک برده سیاه بوده و میتونن اصلا یه حکومت جدید برقرار کنن. به همین ترتیب در مورد انقلاب 42 و کرامول هم اتفاقا من ساعت همین خلاف نظر در واقع ولتر بود فکر کنم بهش اشاره کرد ساله در مورد صلح‌آمیز بودن حالا به هر حال این جریان به ویژه تا رسیدن به انقلاب گلوریوس ریولوشن 88. از قضا اینجا اگه شما نگاه کنید ما باز ویژگی های انقلاب فرانسه رو نمی‌بینیم، جنگ دو تا ارتش، ارتش پارلمان در مقابل ارتش شاه و عنصر انقلابی در هیئت سربازان انقلابی توی ارتش فقط نمود پیدا میکنه که جنبش در واقع لولرز بهش میگفتن و در همون ابتدا به صورت در واقع همین تروریستی در یکی دو شب همه اینا قلقم میشن به دستور کرامول و از اون لحظه به بعد دیگه ارتش پارلمان در واقع دیگه هیچ جنبه رهایی بخشی نداره و به همین علت هم میبینیم که باز همین تاریخ اتفاقا ما رو در برابر همین تناقضات خاص خودش قرار میده. بله انقلاب 42 شاید برای همین ملت انگلیس در دعواش با سلطنت مطلقه خاندان استوارت یک چیزی داشت که نهایتاً حالا 40 سال بعد توی 1688 برسن به پادشاهی مشروطه و خب در واقع سیستم پارلمان، اولین سیستم پارلمانی جهان رو بسازن. ولی فراموش نکنیم ارتشی که کرامول ساخت و از طریق اون اصلا سلطنت و چارلز اول و سرنگون کردن و اعدام کردن و بعد اصلا کرامول رئیس شد، این ارتش که تجسم در واقع حالا یه جور نیروی همین نیروی ملت به اصطلاح رها شده ی انگلیس باشه، که در این مورد اتفاقا تجسم میشه گفت همین یه جور سوداگران و یه بورژوازی نوپاس، چون این ارتش وقتی میره ایرلند قتل عام و ویرانی که ارتش کرامول به عنوان یک همین نیروی امپریالیستی که میره در ایرلند برای سرکوب دهقانهای فقیر و همین عنوان مبارزه با کاتولیسیزم و گسترش به هر حال پروتستانیزم، قتل عامی که میشه، نسل کشی که میشه و میزان سلب مالکیتی که در واقع در اون دوره صورت میگیره و بازمانده هاش الان همین ایرلند شمالی که ما میبینیم به مراتب وسیع‌تر و خونریزتر از آن چیزیست که ما در همین جنگ های خاندان استوارت یا شاهان انگلیس میبینیم. یعنی ارتش نوپای همین انقلابی به اصطلاح کرامول بدترین خونریزی های امپریالیستی و بدترین شکل سلب مالکیت رو در ایرلند انجام میده. خب همین دو مورد رو اگه نگاه کنیم میبینیم که بیشتر و بیشتر باید اتفاقا روی انقلاب فرانسه تکیه کنیم و در متن اون هم میبینیم که از قضا انقلاب های پیروز در این دوران مدرن همه به نام یک کشور گره خوردن، انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب ایران، در مقایسه با فرزند قیام اسپارتاکوس، قیام مزدک، جنبش سربداران، جنبش قیام دهقانها در قرن 16 آلمان. و این اتفاقا نشون میده که ما توی این مفهوم تاریخی از انقلاب در واقع با یه دوگانه ای روبرو هستیم که شاید از قضا اتفاقا عنوان کتاب لنین که در واقع یکی از برجسته ترین متفکران سیاسی قرن بود و هست رو باید از این طریق خوند، دولت و انقلاب. این که در واقع انقلاب همیشه یه دوگانه است که در مقابلش اتفاقا همین دولت و حکومت قرار داره. اون چیزی که شاید انقلاب رو از همین قیام یا شورش جدا میکنه به این مفهوم امروزی که ما ازش داریم دقیقا همین دوگانه دولت و انقلابه. انقلاب همیشه در مقابله با یه به قول معروف آنسیان رژیم، یه رژیم سابق در واقع صورت میگیره و در این معنا شاید بشه گفت تجسم انقلاب، بهترین تجسم انقلاب در واقع همون دش، همون خط تیره است که توی اصطلاح نیشن استیت یا ملت دولت، ملت رو از دولت در واقع سوا میکنه. اون خط تیره میشه گفت تجسم انقلابه، برای اینکه از یه بر همین کاملا ملت و مردم رو از یه چیزی به نام دولت سوا میکنه و یه جور گسست ایجاد میکنه، ولی از طرف دیگه به یه معنا خط رابطه بین واقع این ملت با دولت هم هست. این دوگانه رو من برش تکیه میکنم برای اینکه در واقع از دل اینه که بعد ما با تمام این بحث‌های قبل و بعد از انقلاب روبرو میشیم و به یه شکلی با این مسئله که انقلاب همین به معنی یه جور گسست همه چیز رو دو بخش میکنه و این اتفاقا نه فقط زمان یا سیاست یا قدرت، بلکه از اون مهمتر خود انقلاب هم دقیقا به واسطه همون مکانیزم ارجاع به خود، به واسطه خودش دو پاره میشه. ما همه جا همین تو تجربه 57 خودمون هم دقیقا با همین پرسش روبرویم که انقلاب تا کجا واقعا انقلاب واقعی موند و از کجا به بعد در واقع دیگه ما فقط با یه جور همین ابزاری روبرو هستیم که عملا در مسیر بازسازی استبدادی دولت تهمونده های انرژی انقلاب رو هم مصادره میکنه. خب عملا همه این ایده ها رو هم قاعدتا باید بشه همین به شکل تاریخی، حالا یا با تجربه خودمون که خب در مورد اون به هر حال همیشه ملاحظاتی هست و مرزهایی هست که زیاد نمیشه حتی به شکل تاریخی خیلی بهش نزدیک شد، ولی خب حتی مثالهای دیگه مثل انقلاب فرانسه و اینا رو باید بشه در واقع این ایده ها رو از دل همون تجربه تاریخی بیرون کشید. من در اینجا دیگه عملا برای اینکه بحثم رو کوتاه کنم دیگه حالا به مثالها انقدر نمی پردازم و ولی سعی میکنم در واقع به دو نکته اشاره کنم، دو نکته ای که به نظر میاد حالا هنوزم توی همین تجربه ما از مفهوم انقلاب در عصر مدرن به نظرم میتونه مسئله ساز باشه. یکی در واقع همین مسئله سوژه انقلاب یا مردمه که خب ما اگه باز همین به واقعیت تاریخی مراجعه کنیم باز خیلی از این ساخته و پردازش های اسطوره‌ای کنار میرن. یه تصوری هست که گویا مثلا وقتی میگیم مردم انقلاب کردن گویا این تصور هست که گویا همه، در واقع خب وقتی واقعا به تجربه تاریخی مراجعه میکنید میبینید که نه فقط همه مردم اصلا نمیتونن در یه تجربه به این شکل مشارکت کنن، بلکه حتی اکثریت نسبی هم نیست، در خیلی از موارد یه اقلیت عددیه، ولی ما بهشون میگیم مردم و اونها در اون لحظه این دعوی رو میکنن که به نام مردم دارن صحبت میکنن و این دعوی خب اتفاقا اون جاییه که همین انقلاب بودن یا نبودن کنششون روشن میشه. این اون جاییه که هر انقلابی در واقع اون سویه پرفورماتیو به خودشو نشون میده که آیا واقعا میتونه همونجور که ادعا میکنه نماینده مردم باشه. این ادعایی که در فرزن میدان تحریر نشستن یا کسایی که کاخ تویلری رو محاصره کردن آیا واقعا میتونن خودشونو به عنوان همین کلیت مردم معرفی کنن؟ و البته دقیقاً کنار گذاشتن این بود پرفورماتیو و این خصلت اتفاقا سراپا سیاسی حرکت که یه ادعایی توشه و یه به اصطلاح خطر کردنی که باید اثبات بشه، درست همونجوری که هر تعهد یا قولی در واقع به لحاظ زمانی ما رو واقعی زمان رو باز میکنه برای اینکه در طول اون مدت ببینیم آیا این قول تحقق پیدا میکنه یا نه. خب این باز کردن و این سویه پرفورماتیو موقعی که پنهان میشه ما با همین یه تصور باز اسطوره‌ای از سوژه انقلابی و مردم روبرو میشیم به عنوان یه کلیت توپر، به عنوان یه هویت یک پارچه که در واقع میاد و خب جانشین خلیفه، شاه یا هر کسی دیگه‌ای که همین نماینده قدرت استبدادی مطلق بوده میشه. و از این نظر میبینیم که این جایگزینی مردم به جای شاه دقیقا میتونه حتی یک دیکتاتوری خونریزتر و فشرده تری رو در واقع به وجود بیاره. رو همین اصل باید اتفاقا همین این ملاحظه تاریخی در مورد این که آقا هیچ وقت ما اصلا با یک مردم به معنی همه طرف نیستیم و اینکه فقط با یه وعده و با یک ادعایی طرف هستیم که باید به لحاظ سیاسی تایید بشه و از دل مبارزه خود این بیرون میزنه که آیا این عده همه مردم هن یا نه، و این همه هیچ وقت نمیتونه جایگاه در واقع قدرت رو بخواد پر کنه باز به عنوان یه چیز اسطوره‌ای به نام مردم. و البته اون چیزی که اتفاقا توی حالا حرکت مردم و این دعوی سیاسیشون دیده میشه همین گشودگیه، همین گشودگی به این که ما چند هزار نفری که در اینجاییم در واقع همین مردمیم، نماینده همه هستیم. این یه جور در واقع گشودگی به سمت یه جور کلیت پذیری یا یه جور یونیورسالیزیشن رو در واقع برای ما برمقام میاره، یه جور حرکت به سمت کلیت انسانیت و بشریت. این چیزی که در همه انقلاب ها هست، این گرایش به در واقع همین گسترش انقلاب یا همین صدور انقلاب. مدامی صدور موقعیه که باز انقلاب عملا تبدیل میشه به یه پیام ایدئولوژیک در خدمت در واقع یک دولت یا حکومت خاص، در حالی که مسئله اینه که این کلیت پذیری رو نه به عنوان همین یه هویت توپوری و یه در واقع چیزی به نام مردم مقدس، یک امر نمادینی که هیچ شکافی درش وجود نداره و در واقع به یه معنا همین از یه جور هویت توپر الهی برخورداره، اگه اینو بخوایم کنار بزنیم، اون چیزی که هست همین گشودگی به سمت کلیت بشریت که تو هر انقلابی هست و به قول کانت باعث میشه همه اونهایی که ناظر انقلابن یه جور شور و اشتیاقی درشون ایجاد بشه. این مرحله اولیه در واقع برخورد کانت با انقلاب که عملا به عنوان همین آلمانی هایی که از اون سوی راین شاهد انقلاب فرانسه بودن، خب دقیقا میگه که انقلاب همین شور و شوق در ما ایجاد میکنه برای همین که این کمال پذیری کل بشریت و همه جوامع بشری رو در دل خودش داره و یه جور همین پیام انقلاب فرانسه و ارمغانش همین روشن شدن شعله امید برای بهروزی همگان، حتی در جوامعی که از دور شاهد انقلاب هستند. این سویه به هر حال اشتیاق بخش انقلاب کاملا گره خورده است به همون مسئله گشودگی مردم انقلابی به یک کلیت جهانی. ولی خود این قضیه، یعنی مردم و مسئله گسترش انقلاب یا مسئله شور و شوقی که انقلاب در همه جهان ایجاد میکنه و بسیاری از نکاتی که حالا توی بحث دوستانم مطرح شد، نهایتاً به نظر من برمیگرده به در واقع همین یه جور روشنگری تاریخی در ارتباط با دقیقاً همون تقابلی که انقلاب فرانسه نمونه اساسیش بود، تقابل بین همین دولت و انقلاب، انقلابی که همواره اصولا خودشو به عنوان گسست گسست از هر نوع قدرتی تعریف میکنه. تردیدی نیستش که ما در نمونه‌های تاریخی هم شاهد هستیم که این البته بر میگرده خودش در واقع حالا نه به یه جور ساختار همین اقتصادی زیربنایی، بلکه برمیگرده به واقعیت تاریخی تکثر دولت‌ها که هر جا انقلاب میشه اون انقلاب از ناحیه دولت‌های همسایه، اگه مردمان همسایه در واقع یه جور اشتیاق و امید در دلشون زنده میشه، دولت‌های همسایه به شکل‌های مختلف اتفاقاً قصد میکنن که انقلاب رو در واقع سرکوب کنن. و به همین علت ما همیشه در هر انقلابی ما یه ور قضیه با جنگ و دخالت خارجی همراه بوده و به همین علت هم هستش که خواه ناخواه هر انقلابی در همون ابتدا ناچار به هر حال ابزارهای دفاعی برای خودش بسازه و این نقطه شروع در واقع همین بدل شدن و رد شدن از اون مرز و تبدیل شدن به ابزار در واقع ساختن دولته. یعنی مسئله اصلی واقعا اینه که وقتی به خود انقلاب و ذات تاریخی انقلاب نگاه میکنیم کاملا یه نیرویه که به هیچ وجه ضرورت نداره خودش رو اتفاقا پیوند بده به هیچ نوع مکانیزم اجتماعی حتی سوسیالیسم و احتیاج نداره اصلا وادا خودش رو در قالب سیاست قدرت ببینه و به عنوان یه شکلی از همه تسخیر قدرت یا تسخیر دولت اصلا خودش رو نشون بده. این که انقلاب بتونه اون چی که به لحاظ تاریخی بوده و هست باقی بمونه، یعنی یه جور گسست و تقابل با دولت یا حکومت، هر شکلی از حکومت، هر شکلی از دولت، این که انقلاب بتونه در واقع از طریق ساختن نهادهایی مستقل از اتفاقا دولت شکل دیگه ای اصلا از با هم بودن اجتماعی رو ایجاد و حفظ کنه. مسئله در واقع بعد قبل انقلاب و بعد از انقلاب کاملا به این برمیگرده، چون تا قبل از انقلاب خطوط کاملا همیشه روشنه، مردم روشنن، وظایف روشنه، شور انقلابی و اینکه اصلا چه زمان و مکان و تمام اون تجربه انقلابی برای همه کسایی که اگر شانس داشتن تجربهش کرده باشن کاملا روشنه. به همین علت هم واقع حالا تالیران یا هر کسی دیگه‌ای به حق میتونه از اون به عنوان همین دوران شاد یاد بکنه، دقیقا به خاطر این که مرزها روشنه. ولی دقیقا هیچ چیزی در فردای پیروزی انقلاب به نظر من هیچ ضرورت تاریخی، هیچ قانون زیربنایی و اقتصادی وجود نداره که انقلاب رو در واقع سرنوشتش رو حتما حتما گره بزنه با در واقع یه دولت سازی و یه جور دخیل شدن در سیاست قدرت. این که چگونه میشه در واقع حالا این فضای دوگانه رو حفظ کرد، باز به نظر من با رجوع به موارد تاریخی از جمله حتی همین مسئله شوراها در انقلاب روسیه و اتفاقا درگیری اونها با دولت و اینکه از قضا اتفاقا یه چیزی مثل حزب بولشویک بود که این دوتا رو به طور کامل با هم یکی کرد، این همین رو ما به هر حال توی تجربه کمون پاریس و و و به شکلهای بیشماری توی تجربه در واقع 57 خودمون برای یکی دو سال اول ما در واقع اصلا با همین ادامه قدرتی که بیرون از اصلا سیاست در واقع قدرت خودشو تعریف میکرد روبرو بودیم. و اگر هم در واقع اتفاقا خطایی وجود داشته، دقیقاً برای اینه که به عوض اینکه قدر اون فضایی رو که خود انقلاب ساخته بود و درش یک نیرو و یک شکلی از باهم بودن رو ممکن ساخته بود که میتونست اصلا مستقل از جنگ قدرت و دولت باشه، و عوض اینکه قدر اون رو بدونیم، در واقع اون رو هم باز ابزاری برای از قضا همین درگیر شدن در اسطوره های همین انقلاب بورژوا دموکراتیک، انقلاب سوسیالیستی، آیا به هر حال قدرت رو چگونه باید در دست گرفت، تمام این سویه های اسطوره‌ای که به ذات تاریخی انقلاب به نظر من افزوده شده. و مسئله اصلی اتفاقا همین اینی که انقلاب در ارجاع به خود و در خلق امر نو از قضا بتونه دقیقاً یه چیزی مجزا از سیاست قدرت و کل دم و دستگاه حکومت و دولت رو بسازه و حفظ کنه، و این در واقع چیزی نیست جز همون تداوم در واقع اون چرخش و ادامه در واقع گسترش زمان در لحظه حال در قالب حفظ گسست انقلابی و جلوگیری از حزم و جذب دوباره انقلاب در همون وضعیت همیشگی دولت و مردم. خیلی ممنون از لطف.
خب خیلی ممنونم از هر سه سخنران عزیز، آقای فرهادپور، آقای مالجو و آقای نجفی.